بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، ویژه دانشجویان، سطح مقدماتی، جلسه دوم با موضوع اصول مدیریت، تربیت و تشکیلات اسلامی، استاد مطلبی پور، آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یه تذکر یک دقیقه میگم و انشالله ما بقیش. الحمدلله بین دو تا ساعت جلسه خوبی داشتیم با بچه‌ها، پرسش و پاسخ‌های هم خیلی پرسش و پاسخ‌ها قوی بود، هم قشنگ رک و پوسکنده با هم صحبت کردیم. فقط یه نکته، این برادر هر کی می‌خواد توی این موضوعات اطلاعات کسب کنه، کتاب صعود 40 ساله یا کتاب گام تمدن ساز، ببین سید حسن نصرالله صعود 40 ساله رو گرفته دست، داره از جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌الملل دفاع می‌کنه. بعد زشته بچه حزب الله نخونده باشه، خیلی زشته. بچه این صندلی خالی پر کنی، بیا جلو، بیا جلو بچه، جلوتون هیچ وقت صندلی خالی نباشه. گام تمدن ساز، خب این کتابا رو بخونید، این کتابا رو بخونید، با صراحت میگم اگر کسی تونس یک خط گوش بده برادر، تک تک منابعی که گفتم هیچ کدومش مال جمهوری اسلامی نیست، هیچ کدومش چاپ ما نیست، هیچ کدوم اینا، این کتاب رو هم مؤسسه سعدا، بچه های مشهد، آقای محمد حسین، آقای راجی، استاد بزرگوار، ایشون خلاصه تدوین کردن و تیم پژوهشگرشون. گوش بده برادر، چون این دور زمانه متاسفانه ملت حوصله‌شون نمیشه حتی برن تو آدرس های اینترنتی که پایینش داده برن چک کنم اینا، آقا واقعا صندوق بین‌المللی پول، سازمان بهداشت جهانی، سازمان های اقتصادی فلان، از این حرفا، راجب پهلوی ایکس ایگر این و راجب جهان، راجب کشورهای دیگه این حرفو زدن یا نزدن، چون حوصله‌شون نمیشه تایپ کنن، حتی اومده پایین هر صفحه QR کد گذاشته، یعنی کافیه بارکد خان موبایل تو هر کسی میدونه بگیره روش، لینک اون سایت باز میشه، سایت های خاص جهانی، ببین نه هر سایتی، نه اون سایتی که به نفع ما نوشته، اگه کسی هم بله قطعا میتونه یه آمارای پیدا بکنه تو اینترنت که به ضرر جمهوری اسلامیه، نه ما داریم میگیم سایت های معتبر جهانی، یعنی صندوق بین‌الملل پول یه سایت مشخص جهانیه. تازه خیلی از اینا ما تعارفشون هم قبول نداریم ما، یعنی عدالت مد نظر ما با ضریب جینی ثروت و درآمد خیلی فاصله داره، ولی تنها آماریه که میشه باهاش بهش استناد کرد که آمار واحد نسبت به گذشته یه مملکت، آینده مملکت، کشورهای دیگه و غیر و ذره، یعنی یه شاخص واحده، وگرنه ما قبول نداریم ضریب جینی ثروت رو به عنوان شاخص عدالت، ولی یکی از شاخص هاست. پس حتی QR کد گذاشتن میتونی بگیری بری تحقیر کنی. اگه کسی تونست یک خط از اسناد این کتاب رو زیر سوال ببره، ما کل حرفمون رو پس میگیریم. حله؟
الله
ماشاءالله. خب سر اون پیشنهادم هم هست اما، یعنی هر کسی میدونه حاضر شب تا صبح بیدار بشینه فرداش پلک نمیزنه، من پایم. خب خیلی خوب، چرا میتونید یک ساعت دو ساعت هم بخواید وقت بگذاری، ولی باز گفتم شرطشونه، یعنی اگه میدونید با یک ساعت حاضرید هم بیاید بشنوید هم فردا چرت نمیزنید، یک ساعت، دو ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، پنج ساعت، تصمیم بگیرید تا شب به من بگید، الان دیگه نه. خب بحث دوم ما، خب ببینید بچه ها رفقا، ما یه مشکلاتی رو در جامعه میبینیم ناظر به اون مشکلات دوره مدیریت تشکیلات اسلامی طراحی شده. چرا اینجا میخوایم خدمتتون عرض کنیم، ما میخواییم با این مدلی که داریم صحبت میکنیم قرار مشکلات جامعه حل بشه. اصلا اینجا نیومده دوره کار فرهنگی ها، اصلا نمیدونم بعضی ها مثلا یه تو زبانشون در میرفت خلاصه میگفتن که آجا مثلا شیوه کار اصلا بحث ما شیوه کار فرهنگی نیست، این دوره دوره مدیریت و تشکیلات اسلامی قرار مملکت با هاش ساخته بشه، نه با همین یه دوره ها، یعنی تو این محتوا، تو این سبک، این پله اوله، این قدم اوله. خب اینو دقت کنید، قرار مملکت، جهان، جهان بشریت باید ساخته بشه. خب عنوان این بحثمون هست چی؟ اصوله. این بچه از 17-18 تا مورد جلسه قبل ما چند تاشو گفتیم؟ 6 تا؟ 5 تا شد دیگه، طلبتون رفت. ما قراره به شما یه دریایی بگیم به عمق 1 میلیمتر فعلا، یعنی چون وقت نداریم، شما وقت میگذارید تا من که کارم اینه، یعنی شما ها حاضر نیستید بچه وقت خالی کنید، نه برای فقط این دوره رو دارم عرض میکنم، کلن بچه وقت خالی کنید بابت اندیشه های مامین انقلاب، شما وقت خالی کنید، ما بقیش ما هستیم. حله؟ خب بحثمون چیه؟ اصول مدیریت و تشکیلات اسلامی. اصول مدیریت، حالا کاملتر میخواد بنویسی اصول مدیریت، تربیت و تشکیلات اسلامی، میخواد یه تربیت هم بهش اضافه کن، چون بعضی جاها نکته تربیتی هم اگه برسیم بهتون میگیم. آقایون اولین یه مقدمه ریز، یعنی یه تذکر ریز بگم، اصول مدیریت تربیت و تشکیلات اسلامی صدها هزار تا شاید باشه، خب اما اگر خیلی زیاد شد دیگه بهش میگن اصل، میشه یه نکته. اصل یعنی یه چیز کلی که قابل تفسیر باشه. این نکته اول. نکته دوم این که از بین همه اصول ما 20 تا دونش رو اینجا انتخاب کردیم متناسب با بحث خودمون. پس هیچ کس اینجا ادعایی نداره که آقا اصول تربیت مدیریت و تشکیلات اسلامی همین 20 تا ولا غیر. نه، ولا غیر میدونید یعنی چی دیگه؟ آره ولا غیر یعنی چی؟
غیر اون نیست.
کی گفت الله؟ سلامتی پاچه‌خواران اسلام صلوات ختم کنه. گوش بده برادر، پس این 20 تا اصل متناسب با بحثمون انتخاب شده، نه اینکه این 20 هست ولی و هیچ چی دیگه ای نیست. ولا غیر یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز دیگه. خب یک، اولین اصل مدیریت تربیت و تشکیلات اسلامی، بالاترین شأن و منزلتی که یک انسان مسلمان در این دنیا بهش میتونه برسه چیه؟ چون همه میدونید دیگه میگذرم، همه شنیدید دیگه، نشنیدی؟ کسی هست از بچه سوالایی که میپرسم لطف کنید، اونایی که از خود ما شنیدید طبیعتا جواب ندید. چرا؟ چون میخوایم بذاریم بچه ها فکر بکنن. اگه از ما نشنیدید هر چی بگید خوبه، خب اونایی که از ما شنیدید نگید که بذارید بچه ها ذهنشون کار کنه. حالا کسی اونایی که از ما نشنیدن بگه. کسی هست از ما شنیده باشه؟ اونا که شنیدن طبیعتا لطف میکنن نمیگن. بگو برادر.
بندگی
دیگه، شهادت دیگه، دیگه بالاترین شأن و منزلتی که یک انسان مسلمان تو این دنیا قرار بهش برسه، ادعای ما اینه که مقام مدیریت اسلامی است. یعنی قراری آدم بشه مدیر اسلامی. ببین برادر، بالاترین ها، نه اینکه اگه این نرسید این آدم آدم بدیه ها. ببین یعنی چی؟ یعنی که یک انسان اشهد ان لا اله الا الله میگه میشه مسلمان، مثلا میاد بالاتر، نماز، روزه، خم، زکات، فلان فلان، یعنی حرف همینجوری میاد بالاتر، تهش قرار برسه مدیر اسلامی. نه اینکه اینجا برسه آدم بدیه ها، نه اینکه اینجا آدم بدیه، بحث بد و خوب نیستا، بحث بالاترین شأنه. مدیر اسلامی تعریف ما چیه؟ تعریف ما اینه که یعنی هر چی که فکر بکنید توش داره، صبر، تقوا، علم، بصیرت، فلان. ببین آقا یه مسلمان تهش رشد میکنه قرار بشه مرجع تقلید دیگه. یعنی فرض اینه که مرجع تقلید یه مسلمان کامله، از علم و اخلاق و رفتار و فلان، درسته؟ تو هر عصر و زمان چند تا مرجع تقلید میتونیم داشته باشیم؟ بی نهایت. مرجع تقلید طرفش چیه؟ میگه آقا شیعه عادل دوازده امامی فلان فلان آقا به زمان مکان تا آخر. میگیم خیلی خوب، ولی فقیه تو هر عصر و زمان چند تا میتونی داشته باشی؟ یکی. چرا؟ میگه تفاوتش این با مرجع تقلیده چیه؟ میگه مدیر مدبر، یعنی فصل، یعنی وجه تمایز مرجع تقلید که تای اسلامه با پله بعدیش میشه چی؟ مدیریت. آقا صاحب از زمان 300 و خورده، حالا تو عددش اختلاف هست ولی تو اصلش که اختلاف نیست، 313 فرمانده سپاه حضرت، 313 تا آدم با تقواست یا آدم مدیر. آفرین، تقوا که گفتیم همه داره، مدیر اسلامی بی تقوا نمیشه. مثل شما یه نفر بگی امام عادل، امام غیر عادل، میگیم دیگه امام نیست، امام غیر عادل نداریم، هر کی امام شد قطعا عادله. اینا تو تعریفشه. نمیشه شما یه امامی رو تصور کنی که عدالت ندارد. نه، نمیشه مدیر اسلامی تصور کنی بی تقوا. دیگه مدیر اسلامی نیست، میتونه مدیر باشه اما اسلامی نیست. مدیر اسلامی کسی که تقوا داره. دقت. بیا بالاتر، حضرت صاحب الزمان اینجا، حضرت امیر نگاه میکنید. بچه‌ها چرا گفتم به توان به اون همه چیزی که میخواست نتوانست برسه؟ چرا؟ چون کارگزار نداشت. کارگزار یعنی چی؟ مدیر. قرآن میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین کی؟ امام. امامت و رهبری کار نهایی من و شماست. حضرت آقا میفرمان که دقت کنید، دقت، آقا میفرمان بیش از 3 دهه هست که در مرحله چی گیر کردیم؟ دولت اسلامی. دولت اسلامی میدونید اصلا منظور قوه مجریه نیست، قوه چیه؟ یعنی کل نهادها، نظامها، کل کشور. 3500 تا مدیر میخوان که با 2 تا شاخصه تا این مرحله دولت اسلامی عبور کنه. شاخصه اولش چیه؟ اسلامی فکر کنن، اسلامی عمل کنند. یعنی تلاش کنن اسلامی فکر کنن، اسلامو بفهمن، تلاش کنن اسلامی عمل کنن. مدیر الان گیر مملکت باز مدیره. اصلا بیا یه جوری دیگه با یه عبارت دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. آقا قبول دارید ان اکرمکم عند الله چی؟ یعنی با تقواترین فرد، با تقواترین فرد نزدیکترین فرد به خداست. آره قبول. حالا من میتونم اینو توصیف کنم با تقواترین فرد یعنی چی؟ بگم با تقواترین فرد شبیه ترین فرد هست به امام معصوم از چی؟ جمیع جهات. این جمله درسته؟ میگم ما با تقواترین فرد کیه؟ میگم کسی که از همه بیشتر شبیه، حقیقتا شبیه امام معصوم باشه. این جمله درسته یا غلطه؟ درسته؟ درسته؟ کسی هست قبول داشته باشه غلطه؟
شبیه نباید باشه.
چی؟
شبیه بودن از چی جنبه؟
از همه جنبش. گفتیم جمیع جهات دیگه. یعنی امام معصوم اگر علم داره، اخلاق داره، بصیرت داره، صبر داره، تقوا داره، فلان داره، فلان داره، باید از همه این جهات شبیه امام معصوم. هر چقدر بیشتر این آدم با تقوا تا. قبول؟ قبوله یا نه؟ آفرین. من
قبول ندارم.
بگو برادر. اشعری
هم میگفتن آدم با تقوا.
نه، میگفتن نه، حقیقتا. برادر ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی کسی که بیشتر نماز میخونه به خدا نزدیکتره فقط؟
نه،
تقوا دایرش خیلی بازه. ما تقوا رو دایرش رو کم کردیم. کی میگه تقوا یعنی فقط پرهیزگاری؟ راست میگی، جملهش درسته، ولی فقط در یه مسئله. تقوا یعنی چی؟ یعنی شبیه شدن به امام معصوم. آها آفرین. پس قبول داری دیگه هر جنبه ای شما برای ذکر بکنید ما میگیم طبق اون جنبه باید شبیه باشه. قبول؟ هر جنبه ای که شما برای امام معصوم ذکر بکنید ما میگیم باید شبیهش باشه. قبول؟ حرف ما رو داری میزنی دیگه؟ بگو برادر.
حضرت عباس قرار بدیم نمونش.
چرا؟
معصوم نبود ولی تقوا داشت، صبر داشت، میدانم داشت.
پس قبول داری شبیه ترین فرد امام معصومه دیگه؟
تقریبا.
پس داری منو تایید میکنی دیگه؟ پس میگم زور دوتا نهار بهت بدن. این بچه ها وقتی میخواید به من صحبت کنید اول موضعت مشخص کنید، ما موافقید یا مخالف. اگه مخالفی بگم بچه ها اون پشت خلاصه بالاخره ماره گونی. خب اگر موافق من همون اول میگم 2 تا نهار بهت بدن. نه دیگه آقا بکنش تو گونی، ولش کن. آقا گوش کن. خب حالا سوال آقایون، امام معصوم چه ویژگی هایی دارد؟ دقت، علم دارد، اخلاق دارد، به قول بچه ها به مفهوم خاصش تقوا دارد، بصیرت دارد، صبر دارد. قبول دارید امام معصوم مدیریت هم دارد؟ قبول؟ خب پس یه سوال، یه سوال، پس چرا ما وقتی تعریفمون اینه که از تقوا هیچ وقت ملاک تقوا مدیریت رو تو تقوا دخیل نمی کنیم؟ چرا هیچ کس اگه مدیریت ضعیفه مصداق بی تقوایی خودش نمیدونه؟ چرا الان مردم تو اذهانشون فلان عارف، مثلا اون فلان عالم یا عارف رو که آروم آروم راه میره هیچ مسئولیتی هم نداره، اینو خیلی شبیه‌تر و نزدیک‌تر به امام معصوم میدونن تا امام آقا؟ چرا؟ چون اصلا واقعیت اینه که قبول نداریم اصلا مدیریت فاکتوری از فاکتورهای تقواست. اصلا اگرم الان استدلالی داریم قبول میکنیم، اما واقعا تو روند تربیتمون اینجوری نیست. الان هیچ پدر و مادری نمیگه وای بچه من داره بی تقوا میشه. میگیم چرا؟ میگه مدیریتش ضعیفه. الان هیچ عالمی، هیچ کس، هیچ تشکیلاتی بچهای بسیج وقتی میخوان آدم تربیت کنن میگه میخوام حاج آقا آدم تراز انقلاب اسلامی با تقوا تربیت کنم. میگم یعنی چی؟ اصلا اسمی از فاکتور مدیریت نمیاره. چرا؟ در صورتی که دقت کن هر جا تو مملکت پاتو بگذاری از خودتون گرفته تا دیگران دارن به کجای مملکت گیر میدن؟ از بالا تا پایینش به مدیریت کشور. غیر اینه آقا، اینه که همه داریم انتقاد میکنیم میگیم 40 سال 40 سال 40 سال 40 سال اصلا هدف گذاری تشکیلات رو تربیت مدیر بود؟ به من نشون بدید منم بدونم. آدم بی اطلاعی نیستم جسارتن، تک تک شهرها و استانها رو دارم، حداقل هفته یکی دوتا شهر و استان میرم. آدم بی اطلاعی نیستم من بگید آقا بدونم ببینم چند تا تشکیلات بگید دارم خدا وکیلی به خودم زجر میدم مدیر تربیت کنم. همه میگن آقا من میخوام نیروی تر از انقلاب اسلامی تربیت کنم. میگم چرا نیروی تر از انقلاب اسلامی، چرا مدیر تر از انقلاب اسلامی تربیت نمیکنی؟ نیروی تر از انقلاب اسلامی که کم نداشتیم، 230 هزار تا شهید ولی ظهورم رقم نخورد. اصلا مشکل نیرو نیست، همه تون الان نیروی تر از انقلاب اسلامی هستید. آقا سوت بزنه همه کار میکنید. مشکل مملکت تو مدیر تر از انقلاب اسلامیه، نه نیروی تر از انقلاب اسلامی. چرا باب شده همه میگن میخوان نیروی تر از انقلاب اسلامی؟ که اصلا خیلی سخت نیست. فلان شهیدم که یه شب متحول شد، فلان شد از این شد، شد اون لقب شد فلان، همه نیروی تر از انقلاب اسلامی هستن. خیلی هم خوبن، آدم بدی نیستن اینجان، ولی مدیر نیست. بچه ها امام یه دور باید برید شخصیت شناسی امام بخونید که امام بدون دلیل هیچ حرف نمیزنه، هیچ واوی هیچ کامایی رو جا نمیندازه. اون امامی که به احمد میگه احمد بیانیه منو از صدا سیما برگردون، میگن آقا رفته الان دیگه میخواد خونده بشه، میگه نه برگردون، میگن آقا رفته، میگه نه تو اون سیستم اون موقع برگردون نخون. امام یه دونه کاما میذاره جلوش، امام میگه تاریخ نسبت به صحبت های من قضاوت خواهد کرد. اون امام میگه من اگر 10 نفر مثل شهید اندرزگو داشتم الان جهان زیر سلطه اسلام بود. بچه ها 10 تا یعنی چقدر؟ 1 2 10 تا. میدونی یعنی چی؟ یعنی همه ما آخونده انگوش بزنی سر زبون بشماری، بچه بسیجی ها رو مثل پول بشماری، همه بچه پاستا 10 تا برای امام نشدیم. 10 تا الان جهان زیر سلطه اسلامه؟ آره؟ هست؟ یا الان ما هنوز گیر داریم که بگیم آقا ما معرفی اسلام موندیم، بگیم اسلام حقیقی مثلا ما ایم، داعش اسلام حقیقی نیست، فلان نیست، اینطوری نیست، اون نیست، حجتیه نیست، اون یکی نیست، شیرازیه نیست، فلان نیست، ما ایم، ما تو معرفی اسلام الان گیریم. سلطه اسلام 10 تا. بچه چیکار داریم میکنیم تو تشکیلاتامون؟ نیرو تر از انقلاب اسلامی؟ اوه سوت بزنه آدم میاد شهیدم میشه، آدم خوبیه، ولی گیر انقلاب اسلامی حل نمیشه. کی گفته اجازه داری همینجوری راحت 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 همه هدفش اینه که طرف فقط ته شهید بشه؟ همین اگر یه زمانی تو زیارتت میخوندی یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، ما آرزو میکنیم با اونا باشیم، الان با تازه التماس کنیم میگی شهدا شما بیاد با ما باشی. الان مملکت گیر خورده آقا، بیا ببین. آقا میگه بیش از 3 دهه است. ببین کی آقا داره این حرفو میزنن؟ آقا داره سال 97 این حرفو میزنن. یعنی 40 سال از انقلاب گذشته، سال 97 39 40 سال از انقلاب گذشته، آقا میگه بیش از 3 دهه. بعد آقا میفهمه مرحله انقلاب اسلامی و نظام سازی رو ما تو کمتر از 10 سال طی کردیم، با تصویب قانون اساسی تمام شد. بیش از 3 دهه است تو مرحله دولت اسلامی گیر کردیم. 3500 تا دونه مدیر میخوایم، کی با تربیت کنه؟ از چی وارد کنیم تو تشکیلات؟ پس داریم چه کار میکنیم؟ اگر کسی قبول کرد بالاترین شأن و منزلتی که قراره ما بهش برسیم گیر انقلاب و و و غیر و ذالک، که الان من فعلا فرصت استدلالش رو با شما ندارم، اگر در حد همین 4 تا گزاره قبول داره، پس بسم الله. آقا دقت کن، همه قرار مدیر بشیم، آیا همه میشیم یا نمیشیم یه بحث دیگه است. همه قرار توانمندی خودشون ارتقا بدن، از یه راننده تاکسی گرفته تا یه معلم، یا همه باید خیزشون مدیریتی باشه. بله همه مدیر نمیشن ها، ببین دقت کن. آیا یه راننده تاکسی، یه معلم، یه دانشجو، یه طلبه، یه قصاب، یه کشاورز میتونه بگه آقا من تکلیف ندارم علم خودم رو افزایش بدم؟ میتونه بگه؟ نه. بله یه طلبه باید مثلا فرزن 100 جلد کتاب بخونه علمش رو افزایش بده. تکلیف برای مثلا یه کشاورز شاید 1 کتاب باشه، مثال ها، ولی اینم تکلیف داره، اونم تکلیف داره. هیچ وقت اون دنیا از کسی پذیرفته نیست بگه آقا چون من مثلا راننده تاکسی بودم، چون من معلم بودم، مثلا من فرزند نمیدونم قصاب بودم، من طلبه بودم، من بسیجی بودم، من پاسدار بودم، فقط مثلا رو تقوا اندازه 1 میلیمتر کار کردم. نه، یا نمیخوام رو تمام کار کنم. نه، همه موظفیم هر چقدر میتونیم تو تمام این فاکتورها، تو تمام این پارامترها، تو تمام این ویژگی ها خودمون رو ارتقا بدیم. یکیشم مدیریته. گوش کن، هر تعاملی با علم و بصیرت و صبر و اخلاق میکنی، میگم همون تعامل با مدیریت کن. آیا یه نفر رو علمش کار میکنه میشه مرجع تقلید؟ نه. پس یه نفرم مدیر و مدیریتش کار میکنه میشه امام؟ نه. قرار نیست همه بشن تهش امام، میدونیم، ولی خیز اینه. ببین آقا، یه قله است اسلام، همه موظفیم به سمتش حرکت کنیم. حالا یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا میره کنار، دقت کن، یکی اونجا، یکی اونجا. ببین بچه‌ها، بارها سوال می‌پرسن، میگن آقا پیغمبر گفت ابازر فلان از این حرفا، ولی مسئولیت مدیریت هم قبول نکن. مقایسه سر اینجاست. ابازر به علاوه ویژگی به نام مدیریت برتره، یا ابازر منهای ویژگی مدیریت؟ چرا ابازر رو با یک نفر منهای مدیریت مقایسه میکنی؟ نه، ابازر رو با خودش منهای مدیریت و ابازر رو با خودش به علاوه مدیریت مقایسه کن. کمیل خیلی آدم خوبیه، اما امیرالمومنین با صراحت میگه لعجزون حاضر بی ارزه و رأی المتبر بی فکر ولا مجزنن امیره. کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه. چرا؟ کمیل علم نداشت بچه ها؟ یا عالمترین زمان خودش بود؟ بصیرت نداشت، اخلاق نداشت، تقوا نداشت، ساده زیست نبود، شمشیرزن نبود، شهادت طلب نبود، مشکلش چی بود؟ هیچ. مدیریت. امیرالمومنین کمیل رو گذاشته مسئول یه روستایی به نام هیت. اشرار دزدا قاچاقچی ها رد شد از این روستا رفتن به بلاد اسلامی، قتل غارت دزدی تجاوز. امیرالمومنین وقتی میبینه کمیل یه روستا نمیتونه جمع کنه، اینجور 1.5 صفحه نهج البلاغه به تعبیر من شخصیت حضرت کمیل رو با خاک یکسان میکنه. ببین بچه ها، من کمیل رو بالا پایین نکردم. حضرت کمیل، حضرت کمیل هر چی بود الانم هست. من دارم تراز و شاخص رو برای شما بالا پایین میکنم. شما اون موقع کمیل رو شاخص گرفتید، الان کمیل شاخص نیست، چون امیرالمومنین داره شاخص رو میاره بالاتر، میگه لعجز و نازه، و آخرش هم میگه ولا مجزنان امیره. هر کی هم یک کمی عربی بدونه، میدونه که تمام زمین ها غائبه. یعنی به خودش هم نظر نگفته، نگفته لعجز و که حاضر، میگه لعجز و حاضر. یعنی نامه رو حضرت امیر تو تاریخ اومده سرگشاده زده که چی؟ که تراز گم نشه. یا حضرت، نشنیدی حرمت آبروی مؤمن از حرمت کعبه بالاتره؟ چرا؟ پس برای چی اینجوری میگی؟ اونم راجع به حضرت کمیل، اصحاب خاصت. دارم میگم که اگر 1400 سال بعد توی یک اردوی تشکیلاتی 100 خورده بچه بسیجی نشستن، خواستن خودشون رو بسنجن، شاخص گم نشه. بفهم
نکرده.
خب الان من تو نکته دوم بگم، خیلی تو بحث علما نریم، خب چون پامون یهو توشون گیر میکنه، بعد یهو دورمون رو کله میکنن. خب آره، حالا بعد بهتون میگم بعضیاشون آره بعضیاشون هم نه. چرا؟ چون بحث سر این نیست که مدیریتشون ظهور و بروز پیدا کرده یا نکرده، بحث سر توانمندی مدیریتیه که اصل دومو میگیم. شاید یه مدیر باشه اما الان اقتضاعات نباشه، مثل زمان حضرت مثلا فرزند امام حسن، الان حکومت مستقیم دستش نباشه، فلان زعیم شیعه الان اقتضاعاتش نبوده که بخواد قیام کنه، ولی مدیر بوده. هیچ وقت نمیشه که زمین خالی از زعیم باشه. پس ما همیشه در طول تاریخ مدیر یعنی ولی فقیه داریم. یک ثانیه نمیشه که در دوره غیبت ولی فقیه وجود نداشته باشه، همیشه هست. اما یه جای ظهور و بروز میتونه پیدا کنه، یه جای نه. بس ما بحثمون سر این که امکان انقلاب پیدا کرد یا نکرد نیست. ما فعلا داریم از حوزه تربیت صحبت میکنیم در تشکیلات، که اون بحثش گزینه دوه، که ما میگیم تعریف مدیریت یعنی توانمندی کار با انسانها، توانمندی رو داریم صحبت میکنیم. یعنی ما باید توانمندی مدیریت داشته باشیم که اگر امام جامعه خاص کارگزار انتخاب کنه، گیر نباشه که مجبور باشه زیاد ابن ابی، یعنی یه زنازاده رو بذاره کارگزار خودش. به همین صراحت حله؟ بگو بعد.
از این برای مثال زدید که حضرت کومه مدیریت درستی نداشته و مدیر نبوده، توانای مدیریت نداشته. پس باید بگیم که آدمی که حالا ذاتاً توان مدیریت نداره بی‌تقوا؟
نه، اولا که ما ذاتاً صحبت نکردیم. دو، ما گفتیم که یه درجه همه از تقوا رو دارن. چند بار تاکید کردیم، گفتیم نمیگیم آدم بدیه. یه آدمی که 19 گرفته املاش آدم خوبیه، 19 گرفته، اما بالاخره 19 عدد 20 نیست. 20 20 19 هم 19 است، 18 هم 18 است، هر کجا عدد خودشه. ولی ما نمیتونیم 18 رو به جای 20 غالب کنیم به جهان. 18 18 است، آدم بدی نیست، بی تقوا نیست، یه درجه از تقوا کمتر داره. بگو برادر.
وقتی کلام تو جنابش شفیع دارم، امام حسن از همین معیارات های امامت که هیچ مدیریت امامت هم گفته بود، چطور امامت هم نتونه لشکرش رو جمع کنه برای با معاویه باش صحبت کرد؟ حضرت آقا داخل که از سمارش فرمود گفت که از نشونهای مدیریت امام این بود که امام حسین پشت دروا رفته باش بیعت کردن، میتونست این کنه،
ولی
همون
به
کارگزار
این
انجام شد.
دقیقا. ببین هرچی هم اضافه من تایید کنی بیشتر همون دو پرسنه ها رو بهت نمیدم. این دقت کن،
فرمودید که توی زمان غیبت زمین بدون ولی فقید نیست، اما ممکنه زور بروز پیدا نکنه.
حکومت پیدا نکنه. گفتن آقا گفتید که در زمان غیبت امکان داره، همیشه زعیم داریم، همیشه ولی فقیه داریم، اما خلاصه امکانش نشاد نباشه. گفتم ظهور و بروز حکومتی پیدا نکنه، حکومت نتونه برقرار بکنه. درست میشه، تذکر آیین‌نامه‌ای بود. اگر مدیر رو پسفند اسلامی بیاری کنارش، همونه امامه، همونه. ببین فقط بچه ما تصور رو از امام دارم زمینیش میکنم برات، یعنی که بدون آقا اون آدم قرار رهبری بکنه، باید عرضه رهبری داشته باشه، باید بتونه مدیریت بکنه. ببین من دارم همون واژه امام رو برای تفسیر زمینیش میکنم، چون تا میگیم امام فضای میره آسمونی میشه، من نمیتونم امام بشم، آقا گیر مملکت سر اینجوری میشه. همون واژه امامه. چرا؟ چون آیهش رو خوندم برات. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین کی مدیر اسلامی. خب دو، مدیریت به چه مفهومه؟ به معنای توانمندی کار با انسان هاست. توانمندی داریم صحبت میکنیم، توانمندی کار با انسان. ببین آقا تو غرب تعریف مدیریت، حالا حداقل لااقل تا حدود 80 سال پیش، این بود که آقا به کی میگفتن مدیرتر؟ کسی که کار بیشتری بتونه تولید کنه، خروجی، اقتصاد، فلان، 4 تا کارخونه با هم دیگه بیشتر بگردونه. الان صحبت سر اینه که داریم میگیم چی؟ مدیریت کسی که توانمندی کار با انسانها رو داره. یعنی برادر من، در گوشی دارم میگم، اگر از تدوین فیلم و فتوشاپ گرفته تا هر چی دیگه، تا تایپ و هنر و نمیدونم هنرمندی، روش تدریس و صد تا چیز دیگه داشته باشیم، اما اگر مدیریت رو نداریم یه دونه منفی داریم. ببین منفیش هم انقدر کوچیک نیست، یه انقدر طول این منفی است، یعنی ضریبش رو کوچیک نکن، ضریبش بالاست. حله؟ سومین اصل مدیریتی. ببین آقا ما میخواییم فنر جمع شده تربیت کنیم، میخواییم فنر جمع شده تربیت کنیم. یعنی چی؟ فنر جمع شده یعنی چی؟ یعنی آقایون اگر اون کسی که ما داریم صحبت میکنیم انشاءالله تا پایان 3 روز اینجوری کار بکنید، اون آدمی که تربیت میشه، این آدم مثل فنر جمع شده است، هر جا رهاش کنی عمل میکنه. یعنی حسن تهرانی مقدم و اگر تو موشکی میوردی میذاشی تو خودرو، بازم میشد تهرانی مقدم. اگر تهرانی مقدم رو میرفتی میذاشیش داخل رسانه، بازم میشد تهرانی مقدم. اگر هر جای مملکت میذاشیش، بازم میشد تهرانی مقدم. چرا؟ چون مدیره. مدیر اصلا بچه ها وچه تخصص توش لحاظ نیست. مدیر تخصص کسب میکنه، اصلا کاری نداره تخصص کسب کردن، یک ثانیه‌ایه. حضرت آقا سرلشکر فیروز آبادی از تو جادکشاورزی بود گفت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اصلا ربطی نداره. ببینید تخصص یه ویژگیه که راحت میشه زمینه کرد به آدم مدیر، ولی مدیریت یه قوه دیگه است، یه بحث دیگه است که ما میخوایم اینجا ازش صحبت کنیم که چطوری مدیر تربیت کنیم. پس اگه میگن آقا تو تشکیلات میخوایم مدیر تربیت کنیم، نه یعنی یه نفر بگه آقا یعنی من برای وزارت کشاورزی، برای وزارت فلان، برای رسانه مدیر رسانه‌ای، اصلا اینطوری نیست. شق شقش نکنید، هی تیکه تیکش نکنید. مدیر یه آدم واحده، هر جا گذاشتیش عمل میکنه، زامنش در بره میترکونه، تمام. اصلا ربطی نداره که الان این آدم مثلا بگه من مدیر تربیت میکنم برای فلان قسمت، اینجوری نیست. برای فلان قسمتی نیست، اون آدم متخصص داری تربیت میکنی برای فلان قسمت، داری متخصص رسانه، متخصص نمیدونم جهاد کشاورزی، متخصص نمیدونم صنعت و معدن و تجارت و بهداشت و درمان. متخصص فرق میکنه با مدیر. آقا این بهتون بگم یه ذره بیاد فضا، یه ذره مثلا یه ذره تیپ با کلاسی داریم بعضی همون، خدای نکرده یه ذره از اون ورم براتون بگم، همون ور منظورم غربه. خب بگیم آقایون از بین 205 کشور جهان فقط 16 تا کشور وزیر بهداشتش پزشکه. 16 تا کشور، اکثر کشور یعنی بیش از 4/5 چه نمیدونم چند میشه نمیدونم، خلاصه 4/5 کشورهای جهان اصلا وزیر بهداشتش پزشک نیست. چرا؟ چون اصلا ربطی نداره که خودش بخواد مثلا الان خودش باید نمیدونم مواد توی داروی فلان رو بدونه، آمپول فلان اصلا اینطوری نیست. همینطور آفرین، تو دنیا اینطوریه. تو مدیریت آقایون یه بحث دیگه است، میخواد آدم متخصص رو بیاره، تحت 20 تا متخصص میاره، میدونه که کی چجوری حرف میزنه، با کی فنی مطلب منطقی فلان از این حرفا سیر رو میچینه میره جلو، میفهمه کدوم حرف کارشناسی تره، کارشناس رو میاره هرچی کارشناس گفت. اصلا قرار نیست. فلذا تو اسلام هم میگه آقا ببین ولی فقیه قرار نیست خودش از خود رو بدونه فلان چی بدونه، ولی فقیه کارشناس میاره. به خاطر این حضرت امام میگه اگر ام دائر شد بین انسان و متخصص و متعهد، کدوم انتخاب میکنم؟ متعهد. چرا؟ چون متعهد میره از نظر متخصص استفاده میکنه، ولی متخصص امکان داره بی‌تعهدی بکنه، ولی متعهد، متعهد حقیقی داریم صحبت میکنه، نه اون که اسمشه. نه، پس دقت کنید، یک نکته از غرب بدون. نکته دوم، تو دنیا داره رشته مدیریت کلا به سمت اضمحلال میره، یعنی داره حذف میشه، داره به جاش دوره‌های به نام MBA و ABA داره طراحی میشه. یعنی چی؟ میگه آقا ببین من اومدم بررسی کردم، خیلی آدما مدیریت خوندن مدیر نمیشن، از اون طرف ما تو همه عرصه‌ها نیاز به مدیریت داریم. اومده یک طراحی کرده غرب به نام دوره‌های MBA. یعنی چی؟ میگه آقا دوره‌های کوتاه مدت مدیریت. میگه هر کی هر رشته‌ای که خوندی بیا من بهت مدیریت زمینه کنم، چرا؟ چون مدیر شدی باید بری یه جای با این اصلا باید اقدام بکنی تو تخصصت.
همین دوره‌ای که ما آدم توش هست.
نه اینا اسمش این غیرتوازی ها نیست، اینجا اسمش دوره مدیریت تشکیلات اسلامیه. اینجا میخواد آدم گرگ تربیت کنه. آره این امتیاز ها از اینا که میگه همین ها که میگه
بگو. من
آفرین، احسن. آقا دقت کن، احسن دقت کن برادر. آقایون دقت کن، فنر جمع شده یعنی هر جای عالم تو هر جای بذاریش یه باز میشه اون کارو انجام میده، تمام. یعنی میره زیر دخمه کار، کارو بلند میکنه. این فنر کارش چیه؟ اگه جمع شده باشه زیر هر چی بذاری متناسب با قدرتش میتونه کار رو بلند کنه. بچه هم الان مملکت خط شکن میخواد، گوش کن ببین برادر. بچه اینا حرفای درد و دلی آدارم وسط محض علمی بهت میگم. الان مشکل مملکت نیرو نیستا، به خدا سوت بزنید آدمی که میاد پای کار، والله مشکل انقلاب. فیلم منصور رو دیدید؟ فیلم منصور که اخیراً اکران شده دقت کنید. ببین بچه ها یه زمانی تو کشور اگه یه نفر میگفت که آقا میخوام مثلا یه کاری بکنم، باید متخصصش هم میگشت جور میکرد، به آدما تلقین میکرد تو میتونی، نه تو بیا. الان همه آماده هستن که بگن آقا یکی بیاد از ما استفاده کنه. ببین اون موقع طرف داره به طرف میگه آقا تو میتونی، میگه نه من نمیتونم، یکی میگه تو میتونی، میگه من نمیتونم. الان هر جای میری پا میگذاری تا قرتی ترین بچهش تو دانشگاه میاد میگه آقا چرا یکی از من استفاده نمی کنه. میدونین مشکل چیه؟ یه خط شکن نداریم. مدیر بزنه به دل کار، اون آدم پشتش بیاد. مدیر میخوایم. الان مشکل مملکت اینه. پس دقت کن، متخصص و این حرفا اینا تا به اندازه کافی دارید. یه نفر تو این جمع خط شکن بشه، صنعت فلان، صنعت فلان، صنعت فلان. خط شکن ببین برادر، خط شکن یعنی نه اینکه همه چی برات آماده باشه بری افتتاح کنی. ببین نمیگن خط شکن ها، خط شکن یعنی کسی که تمام تصورش اینه که میخوام پا بگذارم تو عرصه انقلاب اسلامی، یه تیکه قرار با مشکل مواجه بشم. اون آدمی که میاد پرسه میگه حاج آقا الان تو هر سازمانی شما میگی برو تحول، مافیا داره، اینجوری داره، نمیشه، نمیگذارن، نمیتونیم. این آدمش نمیگن خدشکن، من میگم ببین با تو کاری ندارم، اشکال نداره، بذار صبر کن، هر وقت خدشکستان بیا جلو. خدشکن یعنی آدم که اصلا تصورش اینه که آقا چالور گذاشتن الان تو فتومی میاریم نشون تو میدیم، شیلیکا گذاشته چالوری که واج زده هوایی میذارن گذاشته روبرود تو یه شیار 100 متری 150 متری نشستن آماده بزننت. قرار اینجوری باشه. یا آدمای پوسکلوفتی که تمام تصور و واقعیتش اینه الان بچه حزب الله ما بلند میشه میره سپاه استان یه دونه اتوبوس میخواد بگیره، بهش نمیدن، بعد میاد میگه از انقلاب ناامید میشه، بهش میگم آقا برو قوه قضاییه، میگه آقا من رفتم اینجوری شده، یه طرح پیشنهاد داره وزارت صنعت و معدن پذیرفته نشده، چهار تا دونه اختراع کرده ثبت کرده ازش دزدیدن، اما مملکت داره. اینا ما به درد نمیخوره الانا، الان از اینا زیاد داریم. تا دلت بخواد مختره، من سر کلاس های دانشگاه که میرم، تا دلت بخواد مختره، تا دلت بخواد نخبه، اما خط شکن نداریم. اینکه الان بیای بپرسی آقا من میرم تو سازمان ها، حاج آقا پس با این گیرای اداری چه یعنی چی؟ اصلا قراره بری با گیر برخورد کنی؟ خط شکن یعنی که آقا ببین 100 تا مانه سیم خاردار حلقوی برات گذاشته، تیغی برات گذاشته، نمیدونم خلاصه هشبری برات گذاشته، نمیدونم مین گذاشته، هر چی به ذهنت خطور کنه کانال خندق هست، تو قراره بری جلو. اگه جاده صاف باشه که نیاز به شما نیست، میگن اون مسئولا بیان اینجوری رمان پاره کنن. خط شکن این نیستا، خط شکن کل هیکلش مجازی پخش میشه. آره دیگه ببخش، خدای ما رو ببخش. خب چهارمین اصل، سه لازم مدیریت اسلامی مبتنی بر دو اصله. مدیریت اسلامی مبتنی بر دو اصله. ببین بچه هم چون من توی سیستمم دارم جا به جا میگم، چون وقت کمه من گزینش میکنم عدداشو، من پس و پیش گفتم اصلا هی نگی 2 4 6، هرچی عدد نمیشه ادامهشو بده. خب من اینجا عدد خودم رو مینویسم، شما قرقاتی هم نوشتم، شما عددتو درست بنویس، کار به اون نشته باش. مدیریت اسلامی مبتنی بر دو اصله، مدیریت اذهان و مدیریت قلوب. مبتنی بر دو رکن، مدیریت اذهان، مدیریت قلوب. یعنی یه نفر نمیتونه بگه من میخوام مدیر اسلامی باشم فقط آقا میخوام منطقی حرف بزنم، اصلا اینطوری نیست. دستور فرمانده باید از عقل فرمانده به دل نیرو بشینه، اینجوری نیست که آقا فقط گفتم 10 بار گفتم به بچه هم تذکر دادم، اینطوری نیست. و این مدیریت اذهان، مدیریت قلوب، اینا همش شیوه هاشو بهتون میگم ها، ولی هر جاش گیر دارید ببین من 4 دقیقه دیگه مثلا فردا فلان فلان کلاس میگم ببین برادر باید این کارو بکن، میگه آقا نه قبول ندارم، میگم ببین این اصل رو پذیرفتی یا حواست باشه. 5 ها قلوب، قلوب قلب دل قلب ها میگم بچه ها ببینید توضیح و تفسیرشو کامل شیوهش چی کار کنیم اینا همه رو میگیم، فقط فعلا این اصلشو داشته باشیم. خب سه لازمه مدیریت اسلامی، سه لازمه مدیریت اسلامی چیه؟ 1 مقبولیت، 2 محبوبیت، 3 معنویت. یعنی هر کی که بخواد مدیر اسلامی بشه این 3 ویژگی رو باید در خودش تمرین کنه و ایجاد کنه و تقویت کنه. هر کی این قضیه علم و بصیرت و فلان، این سه تا ویژگی رو باید با خودش بره جلو. مقبولیت، بچا دقت کنید، مقبولیت تقریبا یه چیزی توضیح مفصل میدم و فعلا فقط برای که ذهنتون ما این همراه بشه، یه چیزی تو مایه های تخصصه، یعنی رو شیوه کار متخصص این کاره، خریت این کاره، خریت این کاره. محبوبیت یعنی چی؟ دقت، محبوبیت ناظر به نوع و رابطه و تعامل رابطه با چیه؟ مخاطبه، یعنی نوع تعامل با مخاطب. معنویت یعنی رابطه و تعامل با کیه؟ با خدا. با عرض پوزش عرض کنم، مدیر اسلامی اهل نماز شب نباشه نمیشه اسلامی باشه، نمیشه. میشه مدیر باشه ها، ولی مدیر اسلامی نمیشه. آقا مدیر اسلامی آخرین بار یادش نمیاد که قرائت قرآن کرده، که روز مستحبی گرفته، یادش نمیاد که صدقه، تو رفتارش با همسایه، تو نوع تعاملش. حالا معنویت رو گسترده تعریف میکنیم، از نماز شبه میاد توی پازل زندگی تا یه چیزایی که اصلا به ذهنمون خطور نمیکنه تو حوزه معنویته. معنویت اگر نباشه مدیر دیگه اسلامی نیستا. رفقا با صراحت دارم میگم، جای معنویت با مفهوم گستردهش، نه فقط نماز شب شاه که الان توضیح میدیم، خیلی خالیه توی زندگیمون.
شعبانه
مقبولیت
با
محبوبیت
با یکی نیست.
شما استادی سر کلاس دانشگاه نداری که حرفش از لحاظ تخصصی واقعا دقیقه، از لحاظ علمی قبولش دارن، اما اخلاق خوبی نداره؟
مقبوله.
به عنوان یه حرف تخصصی، به عنوان متخصص قبولش دارن، ولی محبوبه؟ به عنوان متخصص قبولش دارن یا ندارن یه استاد دانشگاه تو مثلا، ولی محبوبه؟ دقت. عرض کردم این تخصص رو، عرض کردم برادر، گفتم تخصص ناظر به شیوه اجرای کاره،
یعنی تخصص مدیریت
شیوه اجرا، گفتم تقریبا مفصلش رو باز میکنم. 6، هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی چیه بچه ها؟ هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی چیه؟ چون وقت نیست من دیگه کامل نمی‌نویسم. من کاملا می‌نوشم، نمی‌ترسید بخونید. حالا دیگه چه برسید؟ هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی چیه؟ دقت. چی؟ 1، انجام کار. 2، رشد همه جانبه اعضا. هدف از تشکیلات هم باید انجام کار باشه، هم تربیت آدم‌ها. اینجا میشه تفاوت ما با غرب. بچه‌ها غرب فقط کار میخواد، کاری به آدما نداره. انقلاب اسلام میگه آقا فلسفه خلقت خودمون آدم است. ببین غرب اگر میتونست ما به ازای تک تکمون یه دستگاه اختراع بکنه، کارش رو جلو ببره، پول تولید بکنه، قدرت ثروت تولید کنه، این کارو میکرد. اگر میتونست ما به ازای تک تکمون یه ربات طراحی بکنه، انسانها رو روز زمین حذف بکنه، ولی به اون ثروت و قدرت و آرامش رو نمیدونم چی و هرچی که دوست داشت برسه، این کارو میکرد. اما اگر ما بتوانیم هم این کارو نمیکنیم. چرا؟ چون ما دنبال این تربیت آدم هستیم. پس دقت کن، شاید مثلا بگی ژاپن، اونم فقط در صنعت خودروش داره کار انجام میده، اما این ژاپن نمیشه یه تشکیلات مطلوب. اینجا یه نفر گفت اون موقع، این دیگه نمیشه تشکیلات مطلوب. اگر تعریفمون از یک تشکیلات قوی صرفا انجام کار راست میگید، نمونه زیاد تو جهان داریم. اما اگر نه، تعریف عوض شد، تعریف میگه آقا ببین خود این آدم هم موضوعیت داره دیگه، شما یه تشکیلات مطلوب نمیتونی تو قرب پیدا کنی، حتی یه دونه. بگو برادر، هیچ فرقی نمیکنه، چون اینا دوتا یه رابطه دیالکتیکی با هم میگه داره، یه رابطه سیالیتی داره، این رو اون اثر گذار اونم رو اون. یعنی شما با کار تمیز میتونی آدم تربیت کنی، با تربیت آدم میتونی کارتو تمیزتر انجام بدی، هیچ فرقی نمیکنه. انجام کار رشد، ولی در هدف خلقت همه این قصه و داستان ها برای چیه؟ برای اون آدم است، برای تربیت آدم. به تعبیر شهید گلستانه، تمامی عالم آدم را خلق کردن که آدم تربیت، تمامی عالم را خلق کردن که آدم تربیت بشود. تمام اسلام است و این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. دقت اینه. من گفتم شهید گلستانه؟
بله.
شهید حاجی طاهری، اشتباه گفتم، ببخش. هفت بگو برده.
من میگم یه جایی مثلا این که گفتید هم بکنید یه انداز اهمیت داره، من یه جایی یه کاری بکنید دبیر یه هم قراره که انجام بده، داخل اون کار ضعف مثلا یه نمیتونه انجام بده و نیاز رو کمک داره، بعد این کار ممکنه اونجا خطا کنه ولی باعث رشدش میشه مثلا.
اگر کس دیگه ای رو داشته باشه جلوتر میریم میگیم، فعلا ما تو اصول و مبانی نظری هستیم، یکی دو تا کلاس صبر کنی اینا رو کامل میگیم، اما به صورت کلی بدون اگر اون آدم در جایگاه غیر مرتبط گذاشتی غلطه، اما اگر متناسب و مرتبط گذاشتی خطاش رو باید بپذیری، این جزئی از رشد و تشکیلات، به شرطی که اون آدم رو در جایگاه مرتبطش گذاشته باشی، متناسبش گذاشته باشی. ببین هر انسانی بالاخره خطا داره و این خطاها موجب رشدش میشه، خب؟ ولی به شرطی که تو جایگاه متناسب و مرتبط گذاشتش. بازم دارم تکرار میکنم، فردا کسی نگه که آقا من اون آدم رو بالاخره مسئولیت بهش دادم، باید بپذیری. میگیم خب اون آدم اصلا متناسب رو انتخاب نکردی. دقت. هفت. دو، حالا بر اساس این میشه دو شرط اندازه‌گیری عملکرد کیفی هر تشکیلات، هر تشکیلاتی. الان وقتی میخوای یه تشکیلات دیگه بسنجی، اندازه‌گیری کیفی کنی، یعنی کیفیت رو صحبت کنی، میشه چی؟ میشه کیفیت کار تمیز به میزانی که اون کارو تمیز، این تعبیر آقاستا، کیفیت کار تمیز. دو، رشد، میزان رشد همه جانبه اعضا. آقا این رشد تعریف داره ها، رشد اصلا اون چیزی که تو ذهن من و شماست نیست ها. رشد اصلا این که طرف تا دیروز کامپیوتر بلد نبود، امروز مثلا آی سی دی ال بلده، تا دیروز نمیدونم خلاصه ام پی 4 رو میگفت ام پی 4 پلیر، نمیدونم فلان، نمیدونم چی فلان، از حرفا امروز اینجوری میگه تدوین و فلان، از این حرفا و مهارت تایپ نیست ها. ما بعضیامون تو تشکیلاتمون به طرفی آموزه هایی داریم میدیم که این طرف به مس که تشکیلات و دانشجویش تموم بشه هیچ به دردش نمیخوره. طرف الان مسئول پشتیبانی تو تشکیلات، رشتهش حقوقه، الان فردا مثلا تموم شد دانشگاهش، این به دردش میخوره، میخواد بره انباردار بشه. اینا بهش نمیگن رشد ها. رشد دقیقا ان شاءالله تعریفش رو میگیم. ببین یه ارزش افسوده شخصیتیه که طرف هر جای عالم بره به دردش میخوره، تو خونش اولین جا. یعنی اگر دیدید یه تشکیلاتی پدر مادر افراد مانعن از اینکه این آدم بیاد تو تشکیلات، بدونید اون تشکیلات تشکیلات نیست، با صراحت میگم، با صراحت اصلا نادیده میگیرم که آقا این طرف مسلمونن، بهاییان، مقره، اصلا کاری به این چیزا ندارم. اگر دیدی یه تشکیلاتی آدمی توشه که پدر مادر اون آدمه مخالفت میکنن، با صراحت میگم اون تشکیلات تشکیلات نیست. چرا؟ چون قراره تو تشکیلات ناخون گرفتن و مسئولیت پذیر طرف رو شما بسازید، تا اخلاق و رفتارش و تعاملش با پدر مادر، تا تمام ویژگی های دیگه زندگیش رو که حالا مفصل تو رشد براتون میگم. بله بله مفصل انشاءالله. هشت، ادعای بعدی ما، رشد در بستری غیر از تشکیلات اصلا ممکن نیست. اصلا نمیشه یه نفر بگیم که من میخوام رشد کنم و نمیخوام تو تشکیلات باشم. میشه؟ همه قبول داری؟ نه من از اجتماع، نه دقت کن، من از اجتماع صحبت نکردم. ما خیلی
نه
ببین گوش بده برادر، گوش بده، من از اجتماع صحبت نکردم، از تشکیلات. خیلی از تشکیلات ما الان یک کار گروهیه، یک کار اجتماعیه، تشکیلات نیست. کار تشکیلاتی با کار اجتماعی و کار گروهی مقدار فرق میکنه. اجتماع شما ذاتن تو شیراز میگی، حیوان هم ذاتن اجتماعی هم، مدیر توش تربیت نمیشه. تشکیلات بگو برادر، کی قبول نداش اونجا؟ همه قبول دارن؟ دقیقا
مخالفم، ولی معتقدم اگر تشکیلات نباشد روند رشد ما کامل نخواهد شد، نه اینکه اصلا رشد نکنیم.
خودی رشد نیست،
چرا؟ چون ما جلسه قبلی
آخه روش نیست که کاریکاتوری بچه ناقص الخلقه به دنیا آمده میرشون گرن روش
نگاهتون یعنی نگاه ما نسبت به روش
تعریف کردیم ببین بچه ها چون پله پله اومدیم جلو داریم تعریف کنیم طبق مفاهیم قبلیمون اگه میگیم همه جانبه شما بگی آقا قبول من یه دو جانبه ولی من تعریف کردیم با تعریفمون داریم میم جلو شما اگر اینجا رو بگی نه من میگم پس چطور اینجا رو قبول کردی اینجا رو چون قبول کردی من دارم همچین ادعایی میکنم آها بگو برده
این چه بگیم در بستر جنگی در تشکیلات میشه بگیم
این زفت کو
نه نه نگاه کنیم میخوام بگم این برای جمعه آم نیست آقا یه شخص میتونه رو خودش کار بکنه تو تشکیلات هم نباشه ولی تو جامعه باشه
آقا جان تعریف
از تشکیلات چیه؟ مغازه‌دار باشه اونم تشکیلات
ببین برادر دقت کن تعریف از تشکیلات یعنی خودتو بندازی با یه هدفی وسط حالا میرسیم ساعت بعد بهش میگیم با یه هدفی بیای وسط یه سری چارچوب آدم‌های برای خود یه قوانین یه توی ساختاری طراحی بکنی بخوای به اون هدفه برسی
حالا مغازه باشه سوپرمارکت باشه
همین اصلا هدف شخصی میتونی تصور بکنی
با تعریفی که شما تو مورد 8 گفتید پس نقش نظام تعلیم تربیت چی میشه مثلا
دقیقاً همینه
رشدی در
دقیقاً همینه به خاطر همین نظام تربیت تعلیم و تربیت حضرت آقا میگه ببین با تشکل تشکل گروه گروه هسته هسته بشی حلقات میانی دقیقاً همینه گوش بده
نقاش موفق
اصلا نمیشه گوش بده نقاش موفق میشه اما همه جانبه نیست آقا ما نمیخوایم که نقاش موفق تربیت کنیم
نه میگم شما میگی رشد در بستری غیر از این نمیشه
رشد همه جانبه است نقاش موفق اگر بخواد صبر و بصیرت و علم و اخلاقش گرفته تا هر ویژگی دیگه بگی نمیتونه این آدم خارج از تشکیلات باشه ما کاری به نقاشیش نداریم که
جامعه میتونه باشه
جامعه. میتونه باشه الان هستن هزاران ولی موفقه؟
نه معلم موفقه
نمیشه بچه یه لحظه این مفهوم رو تصور بکنید به ابعادش دقت کنید اصلا تصورش موجب تصدیقه به قول ما طلبا اینقدر این جمله بدیهیه فقط یه ذره فکر میخواد ولی خیلی بدیهیه اینقدر بدیهیه که مثل میگن آقا هیچ جزئی از کل خودش نمیتونه بزرگتر بشه این بدیهیه دیگه نیست یعنی میگن آقا هیچ وقت هیچ لوله آفتابه به قول طلبا از قدیم میگفتن هیچ لوله آفتابه نمیتونه از آفتاب بزرگتر باشه میشه بعد یه نفر بیاد بگه آقا من این آفتابه سراغ دارم مثلا لولهش خیلی درازه میگه ببین بالاخره این جزء کل خودشه درسته اینقدر بدیهیه این جمله بدیهی بود یه ذره فکر می‌خواست نه اینم یه ذره فکر می‌خواد ولی بهش میگن بدیهی ما بهش میگیم بدیهی بدیهی یعنی چی یعنی که کمر توش خرد کنی وایسی مغزتو اینجوری بکوبی حل میشه ببین میگیم بدیهی این بهش میگیم بدیهی خیلی خوب یعنی گزاره بیرونی نمیخواد به این میگیم بدیهی گزاره بیرونی نمیخواد فکر کنی میفهمی
من الان یه مسئله
آخرین سوال
آره یعنی که درسته یعنی اینجوری که الان من برمیگردم مسئله رشد یه مسئله صفر و یکیه که اگه همه جانبه نباشه میشه کاریکاتور که یعنی اصلا دیگه اسمش رو میتونیم بذاریم رشد یعنی این ای درست یعنی درست متوجه شدم
آره به علاوه حالا نکات دیگه که انشاءالله میگیم نو مدل حرکت در تشکیلات اسلامی بچه هم کلاس ما تا ساعت چنده؟ یازدانی؟ خب دقت دعوا که نداریم اینجور سنت رو بلند میکنی اینجور میکنی که آره ببین ما اینجا سینما اینقدر نمیتونیم بیاریم جواب زبون مون درازه حواست باشه مدل حرکت در تشکیلات اسلامی فقط جهادی است آقا خیلی ادعای سنگینی ها دقت کن برادر خیلی ادعای سنگینیه مدل حرکت در تشکیلات اسلامی فقط جهادیه یعنی چی؟ یعنی باقیه میگن آقا اگر عادی کار کنیم 10% پیش رفته اگر جهادی کار کنیم 70% میدونی ادعای ما چیه؟ ما میگیم اگر یه نفر عادی کار کنه 0% اگر یه نفر جهادی کار بکنه 100%
کار
جهادی یعنی اون مدلی که خدا گفته چرا؟ چون دقت کن یکی از فاکتورهای تشکیلات شد تربیت آدم. آقا میشه که عادی عادی آدم تربیت بشه؟ میشه؟ تربیت غیر مطلوب یعنی چی؟ یعنی اگه اینجور میگه تربیت غیر مطلوب، پس یعنی یه سری ها دارن کار تربیتی میکنن، یه سری دارن کار بی تربیتی میکنن. وقتی میگیم تربیت یعنی تربیت مطلوب، تربیت غیر مطلوب میشه کار بی تربیتی. تربیت مطلوب و غیر مطلوب نداریم یعنی چی؟ آه الان میخواییم بازش کنیم. پس آقا طبق تعریف دوستمون یه سری تشکیلات ها هستن دارن کار تربیتی میکنن، یه سری تشکیلات ها دارن کار بی تربیتی میکنن. خب نو دقت کن توضیح بدم. نو توضیح بچه ها گوش کن. آقایون فقط جهادی. آقا میفرماین حضرت آقا اینا رو همه رو باز میکنیم، ما فقط این اسرار رو داشته باشیم، میخوام با این اسرار تا آخر دوره بکوبم تو سرتون. آقا اینقدر حال میده اینجا دارم به زور ازتون تاییدیه میگیرم. خیلی خوب، این مثل اول انقلابه، یه دونه آره میگه تا 40 سال باید پاش وایسی. 40 سال این الان دقیقا فروردین 58ه، الان وایسادیم اینجا هی به زور آره آره آره، بعد تا آخر دوره میگم خودت گفتی، تا آخر دوره میگم 40 سال خودت گفتی. گوش کن، مدل حرکت در تشکیلات فقط جهادیه. یعنی چی؟ گوش کن، مدل جهادی بچه ها، چون داریم از تشکیلات اسلامی صحبت میکنیم، اینو یادت نره از اول. ما گفتیم میتونیم مدیر غیر اسلامی هم تربیت کنیم، اما داریم میشه تشکیلات غیر اسلامی هم داشت، میشه مدیر غیر اسلامی تربیت کرد. ما وقتی داریم در تشکیلات اسلامی صحبت میکنیم باید مدل حرکت متناسب با اون چیزی باشه که ما گفتیم ادعاشو داریم. نمیشه شما بیه بگی آقا من تو تشکیلات اسلامی میخوام با مدل مثلا غربی برم جلو. نمیشه با استاندارد 5S برداری مدیر اسلامی تربیت کنی. برادر من اخوی بزرگوار، گرامی جان، خواهر برادر محترم، نمیشه با غیر جهادی. خب جهادی رو تعریف کنیم، دقت، جهادی تعریف کنیم. اصل بعدی، یه اصل قبلش بگم، این اصلا به زور ازتون تاییدیه بگیرم. گوش بده، اصل بعدی شماره چند؟ کار جهادی قطعا متفاوت است. کار جهادی قطعا متفاوت است. چرا؟ متفاوت از چی؟ از عموم مردم. این بچه ها یه سوال ساده، یک اینجا گزاره داریم، یه ایکس ایگره، میگه آقا دوتا چیز که با یه چیز مساوی هن، خودشون دوتا با هم، این گزاره منطقیه یا غیر منطقی؟ بدیهی یا نه؟ نیاز به تو هاون کوبیدن مغز داره؟ خیلی X Y اگه دو تاشون با یک گزینه سوم مساوی باشن، خودشون دو تا با هم مساوی هستن، درسته؟ اینجا ما هستیم، اینجا مردم. اگر ما ادعای جهادی بودن داشته باشیم، باید بگیم مردم هم ادعای جهادی بودن دارن. اگر ما با مردم مساوی باشیم، اگر متفاوت از مردم باشیم، میتونی بگی آقا ما جهادی هستیم. اگر ما ادعای جهادی بودن داریم، میبینیم تمام اعمال و رفتارمون مثل عرف جامعه است، عرف جامعه است، یا باید ادعا بکنی که کل جامعه هم داره جهادی حرکت میکنه، یا نتیجه بگیری که ما جهادی هست. غلطه؟ خب حالا سوال، خدا وکیلی خیلی تفاوت بین عمل کرده ماست با جامعه؟ خیلیه؟ من با صراحت میگم آقا گوش کن، اصلا با همدیگه دعوا نمی کنیم. من میگم ما به ازایت که متفاوتی ما جهادی هستیم، قبول؟ ما به ازا، یعنی اگر یکی یه ذره، یکی دو ذره، یکی سه ذره، یکی چهار ذره، قبول؟ ما به ازای تفاوتمون از سبک زندگی فردی تا زندگی تشکیلاتی، ما بذار که ما مردم متفاوتیم. یعنی اگر مردم، دقت کن، اگر مردم این لقمه غذا میخورن، ما این منهای یک بخوریم. اگر مردم از فلان جا فلان مثلا بازار خرید میکنن، ما از یه جای دیگه خرید میکنیم. اگر خانه، زندگی، خوردن، خوابیدن، پوشش، راه رفتن، گفتار، رفتار، هر چی که به ذهنت میاد، تا شیوه اعمال مدیریت، تا کار کشیدن، تا هزینه کرده در اردومون، ما متفاوت از مردم خیلی؟
نه.
با عرض پوزش عرض کنم، حضرت آقا فقط در خراسان شمالی 20 خورده ای، حالا با مفهوم با گراف کلیش و با جزئیاش 46 عامل گفتن که آقا با صراحت میگن بچه حزب اللهی نباید این رفتار داشته باشه. ما از همون جایی خرید میکنیم که مردم عادی خرید میکنن، همون چیزی میخوریم که مردم عادی میخورن، همون جوری راه میریم که مردم عادی راه میرن، همون ساعتی از خواب بیدار میشیم که مردم عادی از خواب بیدار میشن، همونقدر کتاب خوندیم که مردم عادی خوندن، همونقدر خلاصه نمیدونم فلان کار همه چیمون بچه‌ها. خب ما به احساس چرا ما باید بگیم ادعا کنیم ما جهادی داریم زندگی میکنیم؟ چیش اینکه تهش ما یه نماز اضافه‌تر میخونیم؟ قبول، ما به ازای اون نماز ما جهادی. قبول. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ چطوری؟ همون سه تا گزینه کدومش انتخاب کنیم؟ ها؟ یه لحظه رفتی اومدی؟ ببین ها؟ هستی؟ ببینم؟ اینجوری میکنم یا ببینم هستی یا اینجوری؟ خیلی خوب، خدا رحمت کنه. ببین انصافا عفو رهبری خوردی، عفو رهبری که میگن اینجاست. خب گوش کن برادر، برادر خب کار جهادی رو میخوام حالا تعریف کنم. کار جهادی یعنی چی؟ حسن فاعلی به علاوه حسن فعلی. آقایون در گوشی بگن من حسن فاعلی و حسن فعلی. گوش کن، گوش کن، گوش کن، با صراحت عرض میکنم، من با تجربه میدانی که دارم 99% شهادت میدم. گوش بده، 99% شهادت میدم که اکثر تشکیلات ها حسن فاعلی رو دارن. یعنی چی؟ یعنی نیتشون درسته. قبول. اما حسن فعلی یعنی چی؟ حسن فعلی یعنی شیوه انجام کار. آیا شیوه انجام کارمون هم درسته؟ با صراحت میگم 90% نه. نیت ها خیلی خوبه، اکثر تشکیلات ها بچه بسیجی ها مثل شما واقعا دغدغه انقلابو داریم، اما بچه حزب اللهی هیئت گرفته برای انقلاب اسلامی تهش داره عدسی میده، عدسی خارجی، عدس خارجی داره چای میده، چای تو دوره تشکیلات و انقلاب اسلامی داره میخواد مدیر تربیت کنه، چای خارجی اصلا مهم نیست براش. دقت کن، بچه حزب اللهی داره کاروان میبره، راهیان نور فلان از این حرفا، داره بروشور شهدا چاپ میکنه، داره تدریس میکنه انقلاب اسلامی رو با ماژیک خارجی. گوش بده برادر، گوش بده آقا، یه سوال میپرسم، کار جهادی قرار خدا اثرگذار باشه دیگه؟ نه قبول دارید پشت این جریان قرار خدا اثر بگذاره دیگه، درسته؟ یه آدمی وجود داره، یه موجودی وجود داره به نام خدا، یه آدمی اینجا وجود داره به نام ولی فقیه، قرار و ظاهرا این ولی فقیه به خدا از من بچه بسیجی نزدیکتره دیگه، چون اون شد ولی فقیه، وگرنه من میشدم ولی فقیه. میشه من با اقدامم دل این آدمه رو بشکنم بعد خدا به کار من نظر بکنه؟ آقا با صراحت داره میگه آقا راضی نیستم بچه حزب اللهی، راضی نیستم از همون جایی خرید بکنی که همه مردم دارن خرید میکنن. به بچه حزب اللهی میگم خرید تشکیلات، خرید اردو تو از کجا میکنی؟ میگه آقا معلومه دیگه، هر جایی که کمترین قیمت با بهترین کیفیت رو بده. میگم خب یعنی کجا؟ میگه همین هایپرها، همین فلان، اینجا اونور. میگم یعنی برات فرق نمیکنه از یه نظام اقتصاد لیبرال محور که روز به روز ثروتمندها توش ثروتمندتر میشن، یا از یه نظام اقتصادی تعاونی محور یا نظام اقتصاد خرد خرید بکنی؟ اصلا فرق نمیکنه. موقعی که داری خرید میکنی اصلا لحاظ نمیکنی که سود حاصل از خرید تو داره صرف تقویت انقلاب اسلامی میشه یا داره صرف تضعیف انقلاب اسلامی میشه، اصلا برات فرق نمیکنه. بعد میشه این کار مورد عنایت خاص خدا قرار بگیره؟ میشه این کار جهادی باشه؟ میشه اون وقت اون تشکیلات آدم تربیت کنه؟ اون وقت میشه مدیر انقلاب اسلامی تربیت بشه؟
نه.
دقت. پس کار جهادی دو تا فاکتور عامل و اصلی داره، یک حسن فاعلی، دو حسن فعلی. حسن فعلی یعنی شیوه انجام کار که میخوای مفصل راجبه صحبت کنیم. خب مبنای تشکیلات اسلامی اصل بعدی، نمیدونم عدد شما چند دارید چون من دارم گزینشی میخونم. آقا گفتم دیگه مهم نیست دیگه، من یه بار تذکر ندادم. این برای آقا، این برای بار آخر میگم دیگه، کسی سر عدد صحبت نکنه. حله؟
الله
ماشاءالله.
میشه من یه سوال کنم؟
نه. مبنای تشکیلات اسلامی، مبنای تشکیلات اسلامی چیه؟ دقت بچه ها، تعهد و اعتماد دو طرف است. اگر میخواید ببینید تشکیلات اون اسلامی یا نه، ببینید ما به ازاش افراد دارن متعهدانه کار میکنن یا با فشار و فشار بیرونی. ببین فشار بیرونی حقوق هم جزشه ها، یعنی یه عاملی غیر از اون انگیزه درونی آدم رو وادار به اومدن، رفتن، کار کردن، حرف شنوی میکنه ها، اینا همش جز عوامل بیرونیه. ببینید بچه ها، در غرب نظم هست اما نظمش ارزشی نداره. چرا؟ چون به واسطه ناظر بیرونیه. نظم هست، یعنی ما یه نظم دینی داریم، یه نظم سکولار داریم. نظم دینی خروش و جوشش درونیه، مبتنی بر تعهد فردیه. نظم سکولار هر یک نفر در انگلستان روزانه بالغ بر 3700 بار توسط دوربین‌های امنیتی رصد میشه. این آدم از چراغ قرمز رد نمیشه اما ارزشی نداره. گوش بده، اگر یه انسان میاد برای شما کار میکنه، اگر به خاطر حقوق میاد، این دیگه ارزشی نداره. کار میکنه اما ارزش نداره. اگر نه، میاد کار میکنه متعهدانه، حقوقم بگیره، اصلا مهم نیست. صحبت ما سر حقوق گرفتن یا نگرفتن نیست بچه ها. کار جهادی کار با پول یا بدون پول نیست. مصطفی احمدی روشن داره کار میکنه ولی پول میگیره، جهادی نیست. نه ربطی نداره به این حرفا. یه وقت بحث جهادی رو سطحش رو تقلیل ندید، سخیفش نکنید در حد پول گرفتن نگرفتن. اصلا اینطوری نیست. کار جهادی بحث اینه که مبناش تعهد فردی باشه، تعهد دینی باشه. به این میگن کار جهادی. دقت کنید رفقا، مبنای تشکیلات اسلامی یک تعهد، دو اعتماد دو طرف است. با عرض پوزش عرض کنم، ما تو تشکیلات هایی داریم انقلابی انقلابی، ولی به مغازه‌دار غریبه بیشتر از مسئول خرید خودمون اعتماد داریم. بهش میگیم باید خرید کردی فاکتور بیاری. مفهوم فاکتور بچه ها چیه؟ یعنی که من به اون فروشنده بیش از مسئول خرید خودم اطمینان دارم. حاج آقا برای سند مالیه، خب خیلی خوب، این راست میگه، اشکال نداره، فاکتور خام بذار جلوش، بگو هر چی خریدی بنویس روش، خودت هم امضا کن، من قبول میکنم. این حرفه؟ با این سیستم بچه ها نمیشه آدم انقلاب اسلامی تربیت کرد. و وقتی که ما میخوایم تو تشکیلاتمون یه اردوی عادی ثبت نام بکنیم، مثلا میخوایم ببریم اربعین، میخوایم ببریم فلان جا، طرف میگه آقا برو فیش بیار، فیشتو فلان کار کن، اینجوری کن، اینجوری کن، تا نه دروغ میگی، نه فیشت واریز نکردی، یه پتو میخوایم به طرف تحویل بدیم، کارت ملی ازش میگیریم، یه پتو، یه ما چی به شما دادیم که بداریم کارت ملی؟ کارت ملی فقط برای شناسایی شماست، خدای نکرده تصادفی هر چیزی اتفاق افتاد ما کارت شناسایی از شما داشته باشیم، فقط برای این ربطی نداره به این جریان. ما چی به شما تحویل دادیم که ما به ازاش کارت ملی بگیریم؟ دقت کن، گوش بده برادر، گوش بده، تا موقعی که مبنا اعتماد نباشه نمیشه. ببین برادر، یه اردو میبری 500 نفر، گوش بده، فرضاً یه نمایشگاه کتاب میزنی، مثلا به عنوان مثال فرضاً 500 تا مخاطب داره توی یه دورت، قبول، آقا 5 نفرم اصلا دزدی کردن، 5 نفر اصلا پتو برد، خوبه؟ به 495 نفر داری بی اعتمادی میکنی، یعنی تربیت نمیشود، یعنی مدیر تربیت نمیشود که شاید 5 نفر پتو ببره؟ 5 تا 200 تومن تش پول یه پتو 1,000,000، فرض کن 1,000,000 رو خرج تربیت 495 نفر کردی. بعد ببین چی کار میکنه تو تشکیلاتت. بچه ها رک بگم، شما تو هر برنامه که انجام میدید، مخصوصا تو برنامه‌های خصوصی، وقتی مخاطبتون بچه بسیجیه، باید فرض کنی 50 تا 100 تا 500 تا قاسم سلیمانی مخاطبته. قاسم سلیمانی بود می‌خواستی بهش پتو بدی، واقعا کارت ملی ازش می‌گرفتی؟ با آدما باید اینجوری تعامل کنی تا بشه قاسم سلیمانی. آقا با قاسم سلیمانیش اینجوری تعامل کرده که میشه قاسم سلیمانی. خب حالا آیا ما میشه همینجوری یه صفر تا صدی یه هم مطلق بیان با افراد اعتماد کنیم بذاریم بر اساس تعهد فردی؟ نه. پس نتیجه این اصل میشه اصل بعدی که میشه پس نتیجه گیری، تربیت لازم میآید. اصل بعدی تربیت لازم میاد، یعنی محال یه تشکیلاتی بگی آقا من میخوام مدیر تربیت کنم، کار انقلابی کنم، کار تشکیلاتی کنم، کار تمیز انجام بدم، منهای کار تربیتی. حالا کار تربیتی رو تعریف میکنیم، یعنی اگه یه تشکیلاتی برنامه تربیتی نداشته باشه، این تشکیلات محاله بتونه کار دقیقم انجام بده. تمام. خب ویژگی بعد، اصل بعد، اساس تربیت تو اسلام. این چند تا رو بگم بچه ها که تا 11 نیم تمام بشه 20 تاشو بعد هستم تا اذان خدمتشون هست. اساس تربیت در اسلام بر اساس چیه؟ محبت سخت و سازنده است. اساس کار تربیتی بچه ها محبت. اما تعریف محبت رو من و شما نمیدونیم متاسفانه. محبت فکر میکنیم دست دور دیگه کردن، هم انداختن و سر و پای هم گذاشتن از این دلقک قرت بازی هست. برای همدیگه عکس قلب بفرستیم و من بگم تو رو دوست دارم و روز نمیدونم خلاصه ولنتاین برامون مثلا برای همدیگه خرس دلقکی بخریم و از این حرف هست. اینا نیست. گوش بده. چرا برادر؟ نگاه کن علی که خودمون رو گول نزنیم. انقدری که این دلقک بازی ها چی میگی؟ گوش کن محبت بچه ها، برید انواعش رو تو اسلام بدونید. 16-17 نوع محبت تو اسلام داریم. اعتماد محبت میاره تو زندگی مشترک، هم همینه. یادتونه گفتم اول خان رفاقت، بعد خانواده، بعد ازدواج. اول گفتم رفاقت، بعد ببخشید تشکیلات، بعد خانواده. آقایون بسیاری از ما هنوز تو تشکیلات تربیت نشدیم، میریم سراغ خانواده. میدونید چرا خیلی ها بعد از اینکه متأهل میشن تازه میرن سری کار تشکیلاتی یا توی سازمان و اداره ای ناموفقن؟ چون جای این دوتا گزاره برعکس شده. اول باید میرفته طرف کار تشکیلاتی یاد میگرفته، بعد میرفته توی زندگی خانوادگی، الان رفته تو خانواده بعد میخواد بیاد کار تشکیلاتی. هم تو زندگیش مشکل به هم میخوره، هم تو تشکیلاتش. اگه این دوتا گزاره جابجا بشه، اصلا نظام تربیت اسلام میرزه به هم. گوش کن، حالا اساس تربیت اسلام محبت. گوش بده برادر، امام با محبت رزمنده ها حسن باقری ها تربیت کرد. محبت چی؟ سخت و سازنده. دقت کن، امام به رزمندش میگه، امام حضرت آقا به من و شما بچه بسیجی میگه ببین برادر، دقت کن، میگه خودت رو به ساده زیستی عادت بده، اردو تا اینجوری برگزار کن، فلان کار کن. داره محبت سازنده بهت میکنه. این خلاف محبته که یک نفری رو راحت طلب بار بیاری. وقتی ما داریم از محبت سازنده صحبت میکنیم، فاکتور داره، ویژگی داره، مبنا داره که همه‌شو انشالله میام به شما میگیم و انشالله با امید خدا زنده باشیم. دقت کن، پس وقتی میگی محبت قاعده داره. ویژگی بعد، سیاست تربیت تو اسلام چیه؟ سیاست تربیت در اسلام چیه؟ تربیت ابتدایی به جای نظارت پایانی. سیاستمون باید این باشه. آن به جای نظارت پایانی یعنی نظارت صفر بشه؟ نه. بگیم سیاست کاری یعنی چی؟ یعنی بودجه بندی تشکیلاتی میخوای بکنی، پولتو میخوای هزینه کنی، وقتتو، بودجه بندی وقت، بودجه بندی فلان، بودجه بندی انرژی، امکانات، همه چیو بیار به سمت تربیت. یه سوال، اگه کسی یه برادر داشته باشه که برادرش هم واقعا خوب باشه، برادر سر به راهی باشه، اگه بهش بگی ماژیک بخر، براش دوتا ناظر میذاری؟ اگه بهش پول بده بگو داداش برو برای من یه موتور بخر، میدونی میره بهترین موتورسیکلت رو با کمترین قیمت برای شما مثلا میخره میاره. بهش مطمئنی، نیاز به نظارت نداری. چرا؟ چون بهش اعتماد داری. چرا؟ چون میدونی آدم چیه؟ تربیتی یافته ایه. آقای ما به ازای که کار تربیتی بکنید نیاز به نظارت نداری، تو نیاز به نظارت ندارید. ما سیاستمون غلطه، ما تمام توانمون رو گذاشتیم به این، به جایی که توی اردو وایسی سرکشی کنی به این به این، کنار اون همه توانتو بگذار 10 برابر رو تربیت. به خاطر ما چون ما تو دورهای سنگین کشوریمون میایم همش تمام توانمون میذاریم رو تربیت کادر، به خاطر من میرم راحت میخوابم، مطمئنم کادرمون وقتی میاد اینجا تمام داره تلاشش رو میکنه. بله دو تا نکته هم حالا از ذهنش مغفول شده، اون دو تا نکته رو بهش میگی، نیاز به نظارت نداری. میدونی اگه بهش بگی تا نصف شب بیدار میشنه، حتی من به خواب میرم یواشکی بلند میشه میره مثلا فلان مطلب رو پرینت بگیره، فلان کاغذ رو آماده کنه، فلان دوربین رو آماده کنه، فلان غذا رو آماده کنه. چرا؟ چون این آدم متعهده. برادر هر چی زور داری بذار روی چی؟ کار تربیتی. نظارتش بعد بهت میگم چی کار کن. 15 والا عددش کار نداری. آقا عددش تربیت ابتدایی به جای نظارت پایانی. قاعده تربیت توی اسلام چیه؟ خب حالا ما میخوایم تربیت کنیم آدم ها رو، چی کار بکنیم؟ اون شالودش چیه؟ چی کار بکنیم؟ رو چه بستر این کار رو سوار کنیم که این تربیت اتفاق بیفته؟ پس میشه چی؟ قاعده تربیت. حالا عددش هر چی که هست، قاعده تربیت چیه؟ ایجاد مقتضی به علاوه رفع مانع به علاوه اختیار. اینجوری تربیت رقم میخوره، نتیجهش میشه انشاءالله تربیت، انشاءالله نه قطعی. ایجاد مقتضی یعنی چی؟ یعنی برادر میخوای طرف رو ببریم سفر مشهد، گوش کن، میگه آقا براش اسکان و اتوبوس و فلان از این حرفا ردیف کن، مانع داره، مرخصیش مشکله، فلان مطلب اینا رو براش رفع کن. اما تا خودش انتخاب نکنه این به درد نمیخوره ها، گوش کن دقت. علامه بزرگوار شهید مطهری، کسی که امام میگه آثار ایشان بی استثناء خوب است و من کس دیگری را همچون ایشان سراغ ندارم، شهید مطهری. بچه ها اولین کتابی که نوشت چی بود؟ بگید. آه بگو. نه خیر. خب کتاب فلسفه و روش رئالیسم، به اصول رئالیسم میشه نوشت، اصول فلسفه و روش رئالیسم میشه نوشت. دومین کتابش چی نوشته؟ داستان و راستان. دقت، یعنی یه علامه ده اومده داره داستان راستان مینویسه. مهمترین قسمت داستان راستان مقدمشه. 36 روش کار فرهنگی داره اونجا میگه، بی نظیره. ما با بچه های یکی از دانشگاه های تهران 5 جلسه شیوه شناسی شهید مطهری داشتیم در حوزه فرهنگی، در مقدمه کتاب داستان راستان باقی موندیم. بچه هایی که همه یک دور آثار شهید مطهری خونده بودن، توی صوتش اگه پیدا بکنید یه زمانی یه نفر اینجوری میزنه به پیشین خودش، میگه آقا من فکر میکردم که آقا ما یه دور کتاب شهید مطهری خوندیم کل مبانی فرهنگی شو دست اومده، فکر نمیکردم 5 جلسه تو مقدمه شهید مطهری و هم داستان راستانش گیر کرده باشیم. شهید مطهری چه عجیبیه. ایشون میدونه چی میاد میگه؟ دقت ببین چقدر اختیار مهمه. میگه ببین من نام داستانهام رو اومدم آزاد گذاشتم. یعنی به جای که بیام بگم ساده زیستی پیامبر مثلا، میاد میگه پیامبر و مرد امی. خب پیامبر و مرد امی یه داستان رو تعریف میکنه، میگه باید مخاطب اختیار داشته باشه، آزاد باشه توی برداشت از این. هر چی که برداشت کرد اون کار تربیتیه. میگه اگه من به جای پیامبر امی گذاشتم مثلا پیامبر و مرد امی، اومدم گذاشتم مثلا فرزن ساده زیست پیامبر، من به ذهن مخاطبم جهت دادم، این غلطه، این تربیت نیست. میگه باید مخاطب رو بهش گزاره بدی، آموزه بدی، همه چیز اون باید انتخاب کنه، اون باید انتخاب کنه. تا موقعی که اختیار تو کار فرهنگی نباشه نمیشه، با حضور غیاب کسی سرخط نمیشه، آدم تربیت نمیشه. قواعد قانون آره، اما با محبت سازنده الزامش کنیم به اون، این خوبه. یعنی طرف میتونه انتخاب نکنه، میتونه. بچه ها بریم یه چیز ساده برای شما بگم، 90% این دوره های ما اثرگذاریش بالاست. چرا؟ چون خودتون انتخاب کردید بیاید. اصلا ما کاری نمی کنیم، اصلا کاری به ما نداره. همه این اتفاق، میدونید چرا مثلا یه نکته ساده تو حوزه رفاقت، مثلا بین دو تا نماز مغرب و عشا من به شما میگم، یه طرف میاد میگه که آقا من فردا فلان اینطوری، چرا؟ چون این آدم تمام گارد وجودیش رو باز کرده، انتخاب کرده میخواد تغییر کنه. این اختیار است که کوچکترین و ساده ترین حرف رو میاره اینجا. ولی شما دوره سازمانی برگزار کن، به زور بچهاتو وردار ببر، بعد ببین تمام اون زوره حرف خوبتر هم زدی، حرف علمی تر، دقیق تر. چون این آدم مثل شما هزاران کیلومتر بلند نشده با چند صد هزار تومان هزینه خودشو برسونه اینجا. شما چند صد هزار تومان هزینه کردی که چی؟ که اومدی اینجا یه تغییری تو خودت ایجاد کنی. به خاطر این مثل یه زمین شخم زده آماده این هست، یه بذر کوچیک توش میفته سریع رشد میکنه. اختیار یعنی اینا مبنا داره. این که میگم بچه ها اردوتون این ور اون ور، اردو جهادی فلان، اردو اینجوری برگزار کن ببر تو این سیستم، حالا میریم جلوتر، اینا مبنا داره ها. میرسیم انشاءالله تو شیوه کار فرنگی بهت میگم آقا من پیشنهاد میکنم بچه ها اینجوری بکنید. بعد میگه آقا اینطوری بچه ها اینطوری، میگم ببین اشکال نداره، اصلا 10 نفر انتخاب کرد، اون 10 نفر تمام ثمره اردوی توه. ببین بچه ها وقتی اعتماد میکنی 495 نفر امکان دزدی دارد، اما دزدی نمیکنه، چون انتخاب خودش کرد که دزدی نکنه. این آدم داره با کارت ملی نگرفتن ازش داره تربیت میشه. وقتی کارت ملی میگیری دیگه اثر تربیتی میره کنار. میگم تو رو قرآن خواهش میکنم بچه ها جتون ندید، تو رو قرآن جتون ندید برای یه تیکه غذا. تهش فرض کن بچه بسیجی اومد 10 تاش 2 تا پرس گرفت غذا، غیر اینه چند تا اردو بردی 150 نفر، 10 تا اومد 2 تا غذا گرفت. این 10 تا غذا چقدر شد هزینش؟ دونه 30,000 تومان شد 300 تومان. فرض کنید 300,000 تومان رو هزینه تربیتی اون، تربیت اون 140 نفر دیگه کردی. چرا؟ چون آدم میتونست انتخاب کنه که آقا 2 تا پرس غذا بگیره خلاف قانون، اما انتخاب کرد که نگیره. این آدم داره تربیت میشه. آقا این تو رو خدا اینا مبنا داره. بعد میرسیم تو شیوه های کار فرهنگی، میبینید آقا یه چیزایی گفته زمین و زمان به لرزه در میاد. با صراحت میگم ویژگی بعد اجازه بدید بچه ها اینا بذارید این 2-3 تا نکته رو بگم، 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم ها؟ دیگه حالا چیکارش کنم؟ گوش بده. شیوه تربیت آقا گوش کن برادر، شیوه تربیت یه 2-3 دقیقه به ما اگه اجازه بدید یه ذره وقت رو تمدید کنیم. خب شیوه تربیت بچه تغییرات جزئی نیست. اشتباه میکنید طرف موت نمیدونم فلان اینجوری نمیدونم، گیر میدیم سر این که آقا مثلا بیا بحث بکنیم آقا سر مثلا رابطه با نامحرم. این نیست رابطه نامحرم، پازلش برای حل شدن باید بیاد رو تغییرات بنیادین. شیوه تربیت تو اسلام چیه؟ هویت بخشیه. یه سوال بپرسم، همه تون مسلمونید، همه تون مؤمنید، روایات میگه آقا مؤمن هزاران هزار گناه و غلط امکان داره بکنه، اما مؤمن دروغ نمیگه. منم که قلبا باور دارم شما هزاران غلط کردید خب و هزاران غلط خواهید کرد، به کسی هم نمیگیم خب، اما دروغ نمیگید. حضرت آقا 1130 مرتبه روی کلید واژه‌ای به نام هویت و هویت بخشی تاکید کردن. میگن آقا میفهمن بزرگترین دستاوردی که انقلاب اسلامی به ما بخشید هویت بخشیه. آقا میگه هر کاری میخواید بکنید هویت، میگه دشمن تمام تاکیدشو گذاشته هویت رو بگیره، همه چیز هویت هویت هویت. 1130 بار حضرت آقا تا سال 98 رو کلید واژه‌ای به نام هویت بخشی تاکید کردن. دقت، 1130 بار حضرت آقا تا سال 98 رو هویت بخشی تاکید کردن. سوال، همه مؤمن دروغ نمیگید، کیا 10 تا دونه مقاله راجع به هویت بخشی خوندن؟ 5 تا نه این دیگه دستا اینجوری اینا اینجوری قبول نیست. این که یعنی من یه کتابی دارم اسمش هویت بخشیه توی تاخچه خونمونه یه دو سه مرتبه کنارش رد شدم اینجا به اونجاش هم مالیده شده. اینجوری نه. ببین یعنی قشنگ مردم اینجوری دست رو صفت میاری بالا. آقا کیا سه تا خوندن؟ دو تا. قشنگ صفت. آه. یعنی جواب میخوای بدی صفت. یا خوندم یا نخوندم. اینجوری نه، اینجوری نه، اینطوری نه، اینجوری نه. قشنگ صفت. کیا دو تا مقاله خوندن دستا بالا؟ کیا یه عمر دارن کار فرهنگی میکنن دستا بالا؟ کل جمعیت داری کار فرهنگی میکنی یه روز دو روز یه سال دو سال چهار سال دانشجویی هفتش ده سال توی دبیرستان و دانش آموزی تو مسجد محل. بابا حضرت آقا 1130 بار داره میگه هویت بخشی شوخیه؟ بعد ما نمیدونیم باید چی کار کنیم؟ آقا بچه ها برید جدن حالا انشاءالله تو کلاس هویت به شما میگیم یک بار رو هویت بخشی کار کنید. اصلا نیازیست به طرف بگی آقا برو نمیدونم موهاتو درست کن، برو نمیدونم شلوارتو درست کن، برو نمیدونم مثلا تنبونتو بکش بالاتر، مثلا خلاصه ماویزای جلو و عقبت پیدا نباشه، مثلا این چیز اصلا نیازیست بهش این حرفا رو بزنی. دقت کن ویژگی بعد ملاک. ملاک در رشد یه تذکر بده همون بچه های آخر این که صلوات اون یکی صلوات بفرست و کلاس تموم بشه. نه اگه میخواد کلاس تموم بشه قشنگ بلند میشه میگه آقا ببخشی کلاس تموم کن، منم میگم چش تموم میکنم این وسط شیه ها نمی کنم باسته راحت. خب گوش کن پس قشنگ بشین سفت گوشتو بده. ببین این تو بمیری از اون تو من بمیرم تو بمیری اونا نیست. حیف که داره فقط مجازی پخش میشه اونور اینور اونور خلاصه آدم ها هستن و گنه ادامه شون اسلام دست و پا وسته. گوش بده ملاک در رشد خوبتر شدن است نه خوب شدن. چرا؟ دقت کن برادر، ما خیلی جاها ما تو نظام آفرینش دنبال نظام احسنیم. احسن یعنی چی؟ یعنی بهتر، یعنی برتر، نه خوب، خوبتر، خوبترین. تا موقعی که مبنای تشکیل اینه که آقا این کار چه عیبی داره؟ میگم بچه ها اصلا بحث سر عیب داشتن نیست، این کار خوبتره یا این؟ قبول تهش؟ قبول تهش میگه آقا کارم عیب نداره، ایرادی نداره، بله حرام نیست. اما سوال این خوبتر نیست؟ با نظم بودن از بی نظم بودن مهمتر نیست؟ بهتر نیست؟ دقت. 18 مدل محقق سازی این تشکیلات اسلامی که داریم ازش صحبت میکنیم چیه بچه ها؟ چشم. حالا کدومشو تا حالا نخوندم که الان میگی؟ گوش بده صبر رو تکم برادر بالا ببر. مدل محقق سازی این تشکیلات و حکومت اسلامی که داریم ازش صحبت میکنیم چیه؟ اینکه آقا یه تشکیلات 5 میلیون نفر زیر مجموعهشه؟ نه با اون کاری نداریم. ما داریم صحبت میکنیم میگیم آقا مدل محقق سازی تشکیل حکومت‌های مینیاتوریه. این عبارت آغاست. چی؟ حکومت مینیاتوری. آقا فرمودن تنها کسی که توانست حکومت مینیاتوری اسلامی حکومت مینیاتوری اسلامی تشکیل بده کیه؟ میرزا کوچک خان جنگلی. که هیچ کدوم از ما نرفتیم مطالعه کنیم ببینیم چرا آقا ایشونو داره میگه. یه فرد دینی، یه مرجع، یه فرد خاص اومده با یه مدل خاص آدما رو جمع کرده یه کاری کرده. آقا مینیاتور یعنی چی؟ میگن یه کشتی مینیاتوری، یعنی هر آنچه که کشتی واقعی داره این کشتی کوچک هم داره، اما در یک اندازه و سایز بسیار کوچکتر. یعنی اگر بادبان یک کشتی تنابیه به قطر اینقدر، اینم یه نخ داره ولی به اندازه به قطر مثلا 1 میلیمتر. یعنی هر آنچه که تو اون هست و اینم هست. یعنی چی؟ یعنی آقا داره با صراحت میگه برادر من حواست باشه تشکیلات اسلامی میخوای تولید کنی، باید تو بشی امام. یعنی اینه که یه حکومت اسلامی امام داره، یه تشکیلات اسلام باید امام داشته باشه. اگر تشکیلات، اگر اون حکومت اصلی کارگزار داره، تو کارگزار. اگر حکومت اصلی اینجوری داره کار میکنه، شما هم اینجوری. همه ویژگی های مدل اصلی حکومت اسلامی رو باید داشته باشی تو مدل کوچیکتر. بعد مدلش رو میایم تبیین میکنیم، ببین چقدر آقا واقعا دقیق صحبت کرده.
مدلی برگزارش مثل کل کشور،
احسن، نه تو هر استان، تو هر دانشگاه. بعد تو هر دانشگاه مثلا، حالا میگم دانشگاه چون شما دانشجویید، تو هر دانشگاه میاد بالاتر. ها چی؟ آره اصلش خانواده است، تا بیا حالا تشکیلات های حقیقی رسمی فلان، تا بره بالاتر. یعنی اینا بیاد کنار هم دیگه قرار بگیره. گوش بده بچه ها، دوستمون یه سوال میپرسن، میذارم ساعت بعد جواب میدم و سوال خیلی مهمیه مطرح میکنم که فراموش نکنیم. میگن مزیت این مدل چیه؟ حتما ساعت بعد، یعنی بعد از ظهر بپرسید تا اینو جواب بدم. مورد بعد، سه جزء اساسی هر تشکیلات که باید متحول بشه چیه؟ سه جزء اساسی هر تشکیلات که ما میخوایم تو این دوره راجبش کلن صحبت کنیم و متحول بشه چیه؟ سه جزء اساسی هر تشکیلات که میخواد متحول بشه، هر شماره که هست: مدیر، نیرو و ساختار. نه همون اصل بعدیه. اصل بعدی که آقا چی؟ هر تشکیلات برای که متحول بشه، برای که کار کرده اصلش رو پیدا کنه، مدیر، نیرو و ساختار باید متحول بشه. این مدیر و نیرو رو همه قبول داریم، تو ذهنمون هم هست، میگیم آقا این تشکیلات مدیرش عوض بشه خوب میشه. نه اینطوری نیست، ساختار اصلشه. یعنی چی؟ همون مراحلی که حضرت آقا گفتن، یعنی نظام سازی. که حالا ما بعضی از نظامات رو بهتون میگم، ببینید چقدر خلاف تربیت بوده، چقدر خلاف تربیت. و تو ساختار غلط هیچ وقت مدیر تربیت نمیشه. خب اولین لازمه یه تشکیلات انقلابی چیه بچه ها؟ اصل بعدی، اولین لازمه یه تشکیلات انقلابی، اولین لازمهش، یعنی مهمترین لازمه یه تشکیلات انقلابی چیه؟ زیست انقلابیه. زیست انقلابی. زیست بچه ها یعنی چی؟ یعنی سلول، سلول وجودی، ملکول، ملکول وجودی باید انقلابی باشه. گوش میدی برادر مؤخر؟
بله
با شما نبوده. گوش بده. یعنی سلول، سلول، ملکول، ملکول وجودی زندگی من و شما باید انقلابی باشه و از من و شما سرریز بشه اون انقلابیگری، تهش خروجیش میشه اقدامات و کارهای انقلابی. پس اینو دقت بکنید، اولین لازمه زیست انقلابیه که مفصل انشالله راجبه صحبت میکنیم. خب حالا لازمه زیست انقلابی چیه؟ حالا من بخوام زیست انقلابی رو شروع بکنم، اولین و مهمترین قدمش چیه؟ آفرین. اولین و مهمترین لازمه زیست انقلابی چیه؟ اراده است. با عرض پوزش عرض میکنم، بسیاری از من و شما گیرمون تو همین جمله آغاست. امروز جنگ، جنگ اراده هاست. چرا ما شعار همه دورامونو میذاریم مبنا تقویت اراده؟ چون بچه بسیجی هیچی کم نداره، هیچ مشکلی نمیتونه مانع بسیجی باشه الا یه اراده. آقایون پول مشکل هست اما مانع نیست، امکانات مشکل هست اما مانع نیست، دشمن مشکله اما مانع نیست. گوش میدید؟ بین مشکل با مانع یه دنیا فاصله است. مشکلات اقتصادی یک انسان مشکله، من نمیگم مشکل نیست، اما مانع اگر شد این فرد دیگه انقلابی نیست. مانع با مشکل فرق میکنه. جنگ سر تا سر مشکل بود، اما جنگ عامل اصلی که بردش جلو، هیچی نتونست جلوش مقاومت کنه و هیچ مانعی بر نداشت، اراده بود. اراده. ده ها و صد ها صحبت از امامین انقلاب داریم که مشکل اصلی ما اراده است. خب حالا اراده رو چطوری تقویت کنیم؟ ما 7-8-10 تا راهکار انشاءالله تو کلاسای بعدی به شما میگیم که راهکارهای تقویت اراده است. من یه راهکارشو بگم، اگر کسی انجام داد، دوتاشو، این دوتا رو اگر کسی انجام داد، از کاهش کوه نساخت، اگر هر چی خواستید بکید. دو تا راهکار ساده، یک نظم، نظم، عادت کنید به نظم. اگر با نظم از اراده کاه مانند من و شما کوه ساخته نشد، هر چی خواستید بگید. و دومیش 10-15 تا کار ریز، گوش بده، 7-8-10 تا کار ریز که باید انجام بدی ولی نمیدی، یا کاری که نباید انجام میدی میدی. مثلا باید انسان وقتی از خواب بلند میشه رخت خواب و پتوشو مرتب کنه اما نمیکنه. باید انسان کفشو تو جا کفشو بگذاره اما نمیگذاره. باید انسان موهاشو شانه کنه اما نمیزنه. یا برعکس، کاری که نباید انجام میدی ولی میدی. مثلا فرضاً عنوان مثال عادت داری آقا ناخون میجوی، یا نه مسواک فلان، هر چیزی که هست انجام. چه کاری که باید انجام بدی نمیدی، چه کاری که انجام نمیدی و باید بدی. 10-15 تا ریز بچا، ریزا بنویس، مداومت کن روش، اصلاح کردنش. هر چی که برطرف شد برو 10-15 تا جدید انتخاب بکن. اگر ظرف 6 ماه از شما یه انسان جدید نساخت، هر چی خواستی بگو. گفتم 10-15 تا کار ریز انتخاب کن، روش مداومت کن. همین آخرین نکته برای زیست و کار انقلابی، اراده آخرین میخواد. این اراده گفتیم با این به دست میاد. نکتم تمام، تمام این اتفاقات آخرین است از امروز شروع می شود. از امروز یعنی همین لحظه، همین الان. اگر کسی این اقدامات رو، تمرین ها رو گذاشت برای بعدن، این دیگه اتفاق توش به دست نمیاد، این هیچ اتفاقی به دست توش نمیاره. اگر کسی گفت آقا من از بعدن اصلاح میکنم خودم رو، کار احسن رو از بعدن شروع میکنم و غیر و ذالک، دیگه هیچی تهش به دست نمیاد. پس دقت کن ببین بچه ها، اصل یک شد مدیر، اصل آخری 20 خورده‌ای شد چی؟ همین لحظه. یعنی اگر کسی میخواد مدیر انقلاب اسلامی بشه، تنها لحظه‌ای که باید شروع بکنه همین لحظه است. حل برادر؟
حل.
ماشاءالله خدا حفظت کنه. انشاءالله بعد از ظهر طبق سیر رأس ساعت، انشاءالله 5 دقیقه قبل از ساعت مقرر خدمت شما هستیم. صلوات ختم.